رشد کننده و راه رونده. این دیگه معلوم است ناقص بودنش خیلی روشن‌تر است، ناقص بودنش خیلی روشن‌تر است. انسان مساوی با یک جسم رشد کننده راه رو، هیچ تعریف درستی نیست، زیرا رشد کننده راه رو خب یک معنی بسیار بسیار عامی، تعریف همیشه باید قالب باشد و در اینجا قالب نیست. میبینید دایره چقدر دایره و از این دایره و این دایره استفاده کردیم برای تعریف نوع انسان. تا اینجا پس این بحث بسیار مهمی، خیلی باید روش کار بکنید. این بحث کلیات خمس در همه تعریف ها به درد ما میخورد. ما حتی حساب دارم که باشیم، قاضی باشیم، نمیدونم تو هر کاری باشیم، بالاخره از تعاریف باید استفاده کنیم و این تعاریف باید دقیق باشد و دقیق بودنش به این صورت. خب در این دایره های کمی نقد وجود دارد همونطور که اشاره کردم، ولی با این توضیحاتی که دادم نقدش برطرف می شود، زیرا که اونجایی که چیز رو می خواستیم، فصل غریب رو می خواستیم بیاریم، چیز بود، نتونستیم دایره بکشیم. پس ما 5 تا کلی داشتیم، 3 تاشون ذاتی و 2 تاشون عرضی. هر جایی که از ذاتیات استفاده میکنیم این میشود حد حد، و اگر از قریب بود حد جنس قریب و فصل قریب بود حد تام، و اگر غیر از اون بود ناقص، عرضیات هم این بود. حالا سوال این است که آیا واقعا برای ما مقدور هست که ذاتیات شیء رو بشناسیم یا نه؟ آیا برای انسان مقدور هست که ذاتیات، یعنی اون کنه ذات شیء رو بشناسد یا نه؟ این سؤال بسیار قابل ملاحظه و بسیار بغرندی. حق این است که ما به ذاتیات، یعنی به اون کنه ذات شیء، نمیتوانیم دست بیابیم، و این رو ابن سینا دیگران هم گفتن تعریف به حد تعریف حقیقی، یعنی شناخت کون ذات موجودات، جز برای خدا مقدور نیست. تعریف به حد تام حقیقی، یعنی شناسندن کنه ذات اشیا، برای غیر خدا مقدور نیست. حرف درستی هم هست، در این که آخه اون کنه ذات برای ما چجوری معلومه؟ شما میبینید یه بحث پیرامون ماده تا کنون از چه مراحلی گذشته و تا حالا که آمدن دو در درون اتم 30 جور کشف کردن به دست آوردن، باز هم دارن مرتب پیش میرن، خواص جدیدی به دست میاد. این از یک امر مادی ملموس و قابل درکی. از مسائل دیگری که ما پنهان است ازمون، اون حقایق روح و کنه موجودات، این شناخت حقیقتشون مقدور نیست. پس وقتی میگیم تعریف به ذاتیات، باید بگیم تعریف حد تام چی؟ نسبی. بله، شما وقتی یه وقت میگی انسان رو یه وقت لباس و مسکن و محیط جغرافیایی و دوستان و شغل و اینها میشناسونید، یه وقت هم به چیزهایی که همواره با او همراه هست، مثل صورتش، لیاقت، عرض کنم که حیاتش، عقلش، خوشش، این چیزایی که وقتی میگید انسان تا انسان انسان است، اینا در وجودش هست. رشد نمو یه چیزی نیست که انسانی داشته باشیم و رشد نمو نداشته باشد، یا احساس نداشته باشد، یا عقل نداشته باشد. اما واقعا معنی حقیقی احساس، معنی رشد نمو، یعنی رشد چه میشود که این موجود رشد میکنه. خب میدونید که در فیزیولوژی، در مباحث مربوط به حیات، این یک کار بسیار دشواری. شما ببینید چه میشود که موجود رشد میکند، چه میشود که خواص از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود. این کار دشواری. اما آیا فرقی هست بین شناختن، یعنی بین شناختن انسان به رشد و نمو و عقل و احساس با شناختن انسان به محیط جغرافیایی؟ ضرورتا فرق. پس منظور ما از این ذاتیاتی که در اینجا میگیم، ذاتیات یا خطتان به معنی نسبی، نه به معنای حقیقی، زیرا به معنای حقیقی گفتیم که ابن سینا و دیگران هم گفتن که جز برای خداوند مقدور نیست. اگر شناسندن به اون معنی حقیقی مقدور باشد، معنی اینه که انسان دیگه حد تکاملی ندارد، رسیده است به اون چی که باید برسد و دیگه باید متوقف بشه. و حال اون که وقتی ما پیش می رویم و چیزی رو می شناسیم یا می شناسیم، معنی چیه؟ معنی چیه؟ سالا نمی دونیم. باید حرکت کنیم، تکافو داشته باشیم تا یک قدم تازه برداریم. اگر ما می تونستیم ذات شیء رو اونچنان که هست بشناسیم، دیگه علممون به حد کمال رسیده بود و متوقف می شدیم. اینم تا اینجا. ببینید حد تام حقیقی یعنی شناسندن و فهموندن کنه ذات شیء، یعنی شیء رو اونچنان که هست، ذات شیء رو اونچنان که هست بتوانیم بشناسیم. شما وقتی میگید انسان، انسان واقعا چی؟ آیا ترکیبی است از روح و بدن؟ آیا بدن تنها، روح تنها؟ این خودش سوال، آراء گوناگونی وجود دارد. اگر آمدید گفتید انسان ترکیبی است از نفس و بدن، خود نفس چی؟ خود بدن چی؟ رابطه این و اشیاء دیگر چگونه است؟ توجه میکنید که ما نمیتونیم هیچ موجودی رو، یک ذره از ذرات هستی رو، جدا از سایر ذرات در نظر بگیریم، برای اینکه همیشه تحت تاثیر عوامل دیگر است و علت دارد. اگر خواستید این رو بفهمید، این یک جزو باید در رابطه با علتش بفهمید، با اون که در این تأثیر دارد. پس در واقع شناختن انسان به اون معنی مستلزم شناختن تمام موجودات و اجزایی است که در این موجود تأثیر داشتن. زیرا اینو اینطور نیست که بذارید وسط مثلا یه بیابون توی فضا، توی خلایی و بتونید بشناسید. نه، این در رابطه با اشیاء دیگر است. همین که گفتید در رابطه با اشیاء دیگر، باید اون اشیاء دیگر هم شناخته بشن، و شناختن یک جز مستلزم شناختن تمام اجزای عالم. یه نظر به قصد کنید، ببینید یک موجودی رو وقتی میخواید تعریف بکنید، بشناسید، اگر بخواید بذارید این وسط و درباره شکل بکنید، میبینید با تمام اجزای عالم ارتباط پیدا میکنید. شما میگید انسان، عناصری که در این موجود به کار رفته، اونا چی هستن؟ باید اونا رو بشناسید. رابطه اون عناصر اینجور نیست که این عناصر همینجور گزافی به هم ترکیب شده باشد، لابد مطابق نسبتی ترکیب شده که این موجود پدید آمده. اون نسبت ها رو باید بدونید، تأثیرها، خواص و همینطور عواملی که این عوامل موجود در انسان رو پدید آورده است ادامه بدید، تا برسید به مبدأ المبادی و علت العلل که ذات پاک خداوند جل و علا باشد. این خیلی کار دشواری، کاری که اصلا از ما بر نمیاد. بنابراین هر وقت میگیم شیء رو میشناسیم به حد، باید بگیم حد تام نسبی، نه حد تام حقیقی. خب دیگه این تا اینجا مقدار زیادی باید رو این کار بکنید. انشاءالله تا هفته آینده خوب روش کار بکنید که ابهامی براتون باقی نماند. یه مقدار خود درد دشوار است. منطق رو من دو بار خودم خوندم، با اینکه زبان رو بدون استاد خوندم. منطق رو باید یه مقدار بیشتر روش کار بکنید و من سعی میکنم برای دفعات بعد مثال بیشتر بزنیم. آیا ذاتیات با جوهر فرق دارد؟ بله، مثلا شما وقتی میگید حیات ذاتی این موجود است، حیات ذاتی موجود است ولی حیات جوهر نیست. ذاتی یعنی یک چیزی که هر وقت این شیء رو بگذارید این همراهش باشد. شما وقتی میگید انسان موجود زنده، این زنده بودن یا حیات ذاتی انسان است ولی حیات جوهر نیست. بعد در تعریف جوهر میرسیم. جوهر چیزی که استقلال دارد، یعنی احتیاج به یک تکیه‌گاه ندارد. در تعریف جوهر گفتند که جوهر ماهیتی که هرگاه در خارج از ذهن یافت شود، نیاز به موضوع در اینجا یعنی تکیه‌گاه، یعنی محل. مثلا این تخته موضوع است برای رنگ، ندارد. و عرض درست مقابل این ماهیتی که هرگاه یافت شود احتیاج این موضوع دارد. اینو مثال میزنیم مثل رنگ، چشم و مانند این ها. جوهر ماهیتی که حالا میخونم این رو، جوهر ماهیتی است که هرگاه در خارج از ذهن، یعنی در اعیان یافت شود، نیاز به موضوع ندارد. اجسام همینطورن، وقتی آفریده میشوند دیگه مثل عرض نیست، مثل رنگ نیست و در برابر عرض اونیست که احتیاج به موضوع دارد. این الان رنگ یک عرضیست که احتیاج به این چوب دارد. بنابراین ذاتیات ممکن است جوهر باشند و ممکن است جوهر نباشند، مثل حیات که مثال زدید. اما نمیشید ماهیت رو تعریف کنید، ماهیت تعریف فعلا بذارید تا برسیم به بحث فلسفی. آیا میتوان برای نوع و جنس و فرد مثال های زیر را زد؟ برای نوع فلز نسبت به افراد خودش، مثل آهن رو نوع بگیرید، آهن یک نوعی و فلز جنس است. فلز و آهن و غیر آهن گفته می شود. به طلا نقره، نمیدونم در فیزیک هم همینطوره دیگه، به طلا نقره آهن امثال اینها فلز گفته می شود. پس فلز رو جنس بگیرید که شامل چند نوع می شود و هر کدام از آهن و طلا و نقره و مثلا سرب و امثال اینها رو فلز حساب بکنید. پرنده نسبت به افراد خودش اونم همینطور است. پرنده جنس است، خلاق و گنجشک و مرغ و امثال اینها اینا میشوند نوع. برای شکل برای افراد مختلف الحقیقه مثل مثلث، مثلث میشود نوع و شکر می شود جنس، اون شکر که میگید شامل چندین نوع می شود، نوع مثلث، مربع، دایره، اینا همه انواع شکر می شوند. پس شکر می شود نوع، جنس و اینا می شوند نوع. چرا از لفظ ذات استفاده می کنید در مقابل عرض و از جوهر استفاده نمی کنید؟ خب این جوابش دادیم. دامنه افراد، نوع افراد مورد نظر چگونه مشخص می شود در مورد عرض خاص و عرض عام؟ در مورد نوع می گیم که حقیقتی است که شامل افراد، یعنی کلی است که شامل افراد متفق الحقیقه می شوند. نوع انسان، نوع ماهی، نوع اسب، نوع گنجشک، نوع فیل و همه اینها مندرجند در یک کلی بالاتری. اون کلی بالاتر رو بهش میگیم جنس. زمین به دور خورشید میچرخد. با توجه به مثال بالا اگر بگوییم در زمان کوپرنیک یک تصدیق نظری بوده ولی حالا برای ما یک تصور بدیهی میباشد، آیا از تصدیق نظری به تصور بدیهی رسیده این یا خیر؟ بله، غالبا اینجوری است که ممکن است یک چیزی برای ما بدیهی باشد و برای دیگری نظری باشد. ولی اون روز هم این رو جواب دادیم که شما باید بدیهی و نظری رو در یه حد ابتدایی بگیرید، یه حدی که برای همه بدیهی. مثلا مفهوم وجود برای همه بدیهی از اول تا آخر، اما وجود جاذبه برای ماها الان بدیهی به نظر میرسد ولی برای قبلی ها بدیهی نبوده است. بسیاری از مسائل ممکن است برای کسی بدیهی باشد و برای دیگری بدیهی نباشد. ما وقتی میگیم بدیهی، باید اون چیزهایی رو بدیهی حساب بکنیم که از آغاز تا پایان برای همه بدیهی باشد. در مورد عرض بیشتر توضیح دهید و تعریف آن و فرق اون با جوهر. دیگه اینجا با این تعریف کردیم، گفتیم که عرض وجودش وجودیست قائم به خیر، متکی به خیر، و جوهر ماهیتی که تکیگاه عرض است. بنابراین با این دو سؤالم که مربوط ایراد به خودت، وقتی انسان به مقام متعالی و واقعی انسان رسید، یعنی به اون درجه که خداوند می فرماید نفخ و فیه من روحی، و بعد در جای دیگر می گوید من وقتی می خواهم چیزی موجود بشود و اراده می کنم اون چیز موجود می شود، آیا می تواند کن هزار اشیا را بفهمد؟ نه. باز برای این که بله، نسبت به حالای ما بسیار قویتر و کاملتر خواهد بود، ولی کن هزار اشیا را اون چنون که کنه ذات اشیاس نمی کنه بفهمه، زیرا وجود محدودی و اندازه مثل یک کاسه است که پر کنی از این آب دریا. این کن مقداری که از آب دریا برمی دارد نمی تواند، خلاصه به قدر ظرفیت خودش می تونه بفهمه. می دونید شما الان من رو به روی شما واسادم و شما هم به من نگاه می کنید، نه شما از پشت سرتون خبر دارید و نه من از پشت سرم آگاهی درست دارم. پشت تخت رو من نمی دونم چیه، اون طرفش داخل این دیوار، بیرون ما یه وجود بسیار محدودی هستیم که مقدار بسیار ناچیزی درک میکنیم. البته اگر ما اون مقام والا رسیدیم، ادراکمون چندین برابر کاملتر خواهد بود. اما اینکه واقعا باز بتونیم کنه اشیا رو برسیم، برای ما، برای نوع بشر مقدور نیست. اگر فقط را اون دانستیم که مساوی افراد است، فقط راه رونده تنها مخصوص انسان نیست، بلکه اکثر جانوران را شامل می شود. بله، شما این سؤال خوبی، شما راه رونده را اگر نسبت به انسان حساب کردید این می شود فصل بعید، اما اگر راه رونده را نسبت به حیوان حساب کردید، شما اگر خواستید حیوان رو تعریف بکنید می گید حیوان روش کننده حساس. این تعریف این مثالی که ما زدیم برای این بود که ما از انسان گرفتیم بالا رفتیم، اما اگر از حیوان گرفتید، حیوان جای انسان رو بود، و وقت همون کاری که برای انسان می کردیم برای حیوان می کنیم. یعنی ببینید برای این چی می شود؟ جنس این
یادتون هست این دایره هایی که زده کشیده بودیم؟ این دایره فوق این بود. حالا فرض کنیم ما اصلا این دایره وسط رو نداریم، این میشه دایره وسط جاندار، و این یکی میشود جنس قریبه، این میشود جنس قریب، و این دایره وسط میشه و این دایره دورش میشود جنس قریب، میشه روشن کننده. این روشن کننده میشه جنس، جنس قریب، و اون راه رونده هم میشود فصل قریب برای این، یعنی دایره وسیع تر میشود. ما که حد و حدود رو تعیین نمی کنیم، شما خودتون باید توجه کنید که چیچیا جنس قریب چیچی میتواند واقع بشود. برای انسان یک جنس قریب داریم و برای حیوان یک جنس قریب دیگری داریم. آیا روش کننده عام‌تر از اون دارد؟ بله، برای اینکه روش کننده هم شامل گیاه می شود و هم شامل جاندار. مثال از روش کننده بزنید که جاندار نباشد، مثل درخت. بله، این سوال هست که آیا گیاه هم جزء جانداران است؟ در اینجا منظور از جاندار معنی خاص بشه. درست است، الان در زیست‌شناسی ها گیاهان رو هم جزء جانداران حساب می کنند، زیرا تعریفی که از جاندار میدهند با اون تعریفی که قبلا میدادند فرق میکنند. اون وقت وقتی میگفتند جاندار یعنی موجودی که ادراک داشته باشد، حیات توأم بود با داشتن ادراک، ولو ادراک ضعیفی، مثل ادراکی که در ترمهای خاکی و اینها وجود دارد و پایین تر از اونها. اما این تعریفی که الان توی طبیعی های شما مینویسند با اون تفاوت دارد. پس ما منظورمون از جاندار موجودی که قدرت درد دارد، و گیاه اینطور نیست. بله، در فلسفه ببینید، فلسفه تعریف خاصی برای جاندار ندارد. فلسفه یه مقدار از علوم کمک میگیرد. شما در علم اگر آمدید ثابت کردید که موجودات جان دارند، یعنی گیاهان جان دارند، فلسفه می کنه قبول، کاری با این ندارد. فلسفه یک سلسله قوانین کلی است که همواره دستش به سوی علوم دراز است و در واقع یک دایره وسیعی کشیده است که این مسائل توی این دایره گنجنده می شود. آیا چی جاندار است و چی جاندار نیست، این بحث فلسفی نیست، این بحث علمی است. باید بریم بگردیم ببینیم حیات یعنی چی و در کجا وجود دارد. مساوی افراد خدا با اعمدان ها چه فرقی می کند؟ خب خیلی فرق دارد. برای اینکه شما میگید عاقل انسان، عاقل مساوی با انسان، یعنی تمام افراد این با تمام افراد این یکی. اما یه وقت میگید که جاندار، یا میگید حساس. ببینید حساس مساوی انسان نیست، بلکه دایره وسیع تری. حساس و انسان، این غلط است، این غلط. این تعداد افراد بیشتر از این است. مساوی افراد شامل همه افراد می شود و همینطور اعم. نه خب اعم شامل افراد می شود و علاوه یک چیزهای دیگر، ولی مساوی فقط شامل همون تعداد افراد می شود. فرق تصور و تداعی معانی چی؟ در هر تداعی معانی از تصوری به تصور دیگر میریم. ما یه تصوری از تخته داریم، یه تصوری از تخت پاکون، اینا دو تا. یه تصوری از گچ داریم. بعد وقتی تصور تخته به ذهنمون آمد، یعنی متوجه این شدیم، از تخته میریم به تخت پاکون، از تخت پاکون به گچ، از اینها به تصور معلم، معلم و درسش و میکروفون و شاگرد و همینطور. پس هر تداعی معانی شامل چندین تصور است. ایرانی بودن چه نوع عرضی؟ ایرانی بودن نسبت به افراد ایرانی، نسبت به ساکنان ایران عرض خاص است. نسبت به ساکنین یک شهر عرض عام است. شما وقتی تمام افراد ایران رو در نظر میگیرید، ایرانی بودن برای اینها عرض عام است. اما اگر ساکنین مثلا اصفهان یا قم رو در نظر گرفتیم، ایرانی بودن عرض عام می شود. حیوانی که گفتیم، ببینید افراد بیشترن یا کمتر، فرق علم و تصور چی؟ علم اهم است از تصور. علم شامل تصور و تصدیق هر دو تا میشه. توضیح راجع به فصل دایره حساس را بزرگتر از عاقل رسم نمودید و عاقل را فصل قریب و حساس را فصل بعید دانستید. نسبت به حیوان همینطور است، در حالی که در تعریف اولی فصل گفتید مانند عاقل که مساوی افراد انسان هست و اونطور که من استنباط میکنم حساس و عاقل اگر هر دو برای انسان فصل باشن یا برای هر کلی دیگر خودشون هم باید مساوی باشن. نه، برای اینکه حساس تعداد افراد بیشتر است. حساس یعنی حس کننده. این حس کننده هم تنها انسان نیست، هم انسان احساس دارد هم حیوانات، ولی انسان عقل دارد که حیوانات ندارند. بنابراین تعداد افراد عاقل کمتر است از تعداد افراد حساس. خودشون هم باید مساوی باشن. نه، مساوی نیستن. آیا عناصر ذات ذاتی طبیعت میتوان گفت و بعدا ذات خود ذات چیست؟ خود ذات یعنی اون چیزی که تشکیل دهنده شیء است در مقابل عرض به کار میرود. دیگه شما ذات وقتی میگید در برابر عرض، عرض یک چیزیست که تغییر میکند، ولی ذات اون چیزیست که یا ذاتی اون چیزیست که تغییر نمیکند. اون قسمت بالاست متوجه نشدم، بعد سوال کنم. تعریف رس عبارت است از بیان عرضیات نه ذاتیات. بنابراین در مثال رسم تام جاندار متعجب، آیا جاندار بیان ذاتیات نیست؟ و همچنین در رسم ناقص چرا؟ ببینید رسم تام یا رسم ناقص ترکیبیست از جنس و فرد. رسم ترکیبیست از جنس و فرد و از جنس و عرض خاص. ببخشید، رسم ترکیبیست از جنس و عرض. بنابراین در رسم همواره باید یه ذاتی وجود داشته باشد یه عرضی. اینجور نیست که رسم همیشه فقط بیان عرضیات بکند. نه، باید یه ذاتی داشته باشیم که عبارت هست از جنس و یک عرضی داشته باشیم، حالا یا عرض خاص یا عرض عام. این بحث جنس و فصل و عرض عام و عرض خاص را به صورت روشن‌تری بیان کنید و اعم و مساوی را از هم تفکیک کنید. این اعم و مساوی را مثال باز زدیم، ولی اون قسمتی که فرمودید روشن‌تر بیان بکنیم چشم، بازم در جلسه بعد سعی میکنیم یه مقدار از همه سوال بکنیم و توضیحی بدم اگر ابهامی درش مونده بود. حساس که به عنوان فرض مثال زدید فرض نیست، زیرا اهم از ذات است. حساس برای حیوان فصل است. حساس برای حیوان فصل خاص است، یعنی فصل مساوی، اما برای انسان عام است. ولی در این حال فصل است، زیرا جزء ذاتیات انسان است و ذاتیات حیوان. وقتی شما میگید حساس، انسان هم حساس است دیگه، حیوانات هم حساس هست. پس یه معنی عام و کلی است که شامل انواعی میشود، شامل افراد فراوانی میشود که از جمله انسان است. و واقعا انسان تا انسان انسان است حساس است. آیا در موقعی که از میان دو دایره که رد کردیم جنس قریب بود، وقتی به جنس بعید رسیدیم و گفتیم در جنس بعید از هم دور میشوند، این دو دایره از هم جدا میگردن؟ نه، جدا نمیشن. برای اینکه شما وقت میگید حیوان، این دایره حیوان دایره ایست که شامل انسان هم میشود، جدا نمیشن از هم. در بحث کلی گفتید که ذوب فلزات را ما فقط در دو سه مورد امتحان و تجربه کردیم. ولی در کل نمیتوانیم اظهار نظر کنیم. آیا میتواند گفت که فلز خواصش مشخص است و یکی از خواص فلز ذوب در مقابل حرارت است؟ پس با شناخت این خواص میتوانیم در کل اظهار نظر کنیم؟ نه، ولی اینکه شما چند مورد بیشتر فلز رو آزمایش نکردید، بعد یک معنی عام میگید هر فلز، هر سر این است که چطور شد که شما این هر فلز رو از کجا آوردید؟ خب یه مورد رو، دو مورد، صد مورد، یه میلیون مورد رو آزمایش کردیم، اون معنی کلی از کجا آمد؟ اینی که شما میگید این خاصیتش است، اول حرف است، آیا واقعا خاصیت فلز در تمام موارد همین است یا نه؟ بله، ما واقعا هم میدونیم که وقتی میگیم هر فلزی اینجوریست، یه موردش هم که دست به دست بیاری میگیم این یه مورد که در برابر حرارت منبسط شد، پس همه اینجوری هست. این پس همه اینجوری هست از کجا میاد؟ عرض آن با عموم خصوص مطلق چه فرقی دارد؟ عموم خصوص مطلق یا عموم خصوص منوجه ارتباط دو تا کلی با هم، مثل اون دو دایره که در نظر گرفتیم، ولی عرض عام خودش یه چیزی که دایره نسبت به عرض خاص، این میشود کلی و اون عرض خاص میشود فرد. این اگر عرض عام رو با عرض خاص بسنجیم، عرض عام میشود رابطه، عرض عام میشود رابطه این دو تا کلی با هم میشود عموم خصوص مطلق. اگر اینها رو با هم بسنجیم رابطه شون میشه رابطه عموم خصوص مطلق. در مورد جزئی حقیقی و جزئی اعتباری توضیح دهید. جزئی اعتباری نداشتیم، یه جزئی حقیقی داشتیم که اصطلاحا فقط به یک فرد میگیم، و یک جزئی نه به معنی حقیقی، جزئی غیر حقیقی داریم که به بیش از به یک و اله بی نهایت منهای یک گفته می شود. پس جزئی حقیقی فقط به یک فرد گفته می شود و جزئی غیر حقیقی یا جزئی منطقی به یک تا بی نهایت منهای یک. فرق بین تفکر و ادراک چی؟ با توجه به این که مرحوم آقای مطهری ادراک را حالت می نامند، آیا تفکر هم حالت هست یا عمل است؟ فرق نمی کنه، خود عمل هم یه حالت است دیگه. من الان وقتی این دست ما حرکت می دهم یه عملی انجام می دهم و در این حال یه حالت است از دست من. این سکون یک حالت است، حرکت هم یک حالت است، فرق نمی کنه. عمل هم حالتی از حالات انسان نامیده می شود، پس تفکر هم حالتی است از حالات انسان. با توجه به تعریف ذهن که خود شما کردید، خب ذهن مجموعه ادراکات ما، خب وقت تفکر یکی از حالات این ذهن ما حساب می شود. تفکر هم یه عملی که ما انجام می دیم، خود ادراک هم باز یه عملی، منتها ادراک همیشگیست برای ما ولی تفکر همیشگی نیست. در یه موردی که ما از معلومی به مجهول می رسیم اون رو اصطلاحاً بهش میگیم تفکر. تصورات چگونه در ذهن ما جای گرفته است؟ آیا اکتسابیست یا به صورتهای دیگری؟ اینو انشاءالله در بحث فلسفه میرسیم اگر فرصتی شد، که بعضی از این تصورات اکتسابیست، یعنی ما از راه حواس به دست میاریم، و بعضی هم اکتسابی نیستن. وقتی صحبت از ناطق و متعجب میشود، قوه تعجب کردن و نطق کردن است یا فعل تعجب و نطق؟ بله، وقتی صحبت از ناطق و متعجب می شود قوه تعجب کردن و نطق کردن است. این سؤال قابل ملاحظه است که اگر نطق و تعجب رو قوه بگیریم اون وقت با هم دیگر ظاهرا خیلی تفاوتی نکنند. در اینجا قوه نطق رو می گیریم در ناطق که واقعا مساوی است با ذات انسان، قوه نطق رو می گیریم، و در مورد تعجب هم اون استعداد رو میگیریم. منتها توجه کنید که این استعداد تا یه زمینه از خارج بهش نپیوندد و ملحق نشود تعجب حاصل نمیشود. بله، در ما استعدادی وجود دارد که اگر اون زمینه های خارجی بهش پیوستن اون وقت تعجب حاصل میشود. پس تعجب به اعتبار اون اشیاء خارجی که سببش می شوند. آیا تصدیق وجود به تنهایی امکان پذیر است؟ با توجه به این که برای هر تصدیقی حداقل دو تصور لازم است، در حالی که در تصدیق وجود تنها یک تصور وجود دارد. وقتی میگیم وجود هست، توجه کنید که ما درباره وجود تصدیق نمی کنیم، یعنی یه تصور از وجود داریم. اگر آمدیم برای همین تصور جمله ساختیم، گفتیم وجود موجود است، ذهن ما آمده از وجود یه تصور ساخته، از موجودم یه تصور ساخته و بین اینها رابطه برقرار کرده است، منتها یه رابطه است، یه حکم بی حاصلی، مثل این است که بگیم آ مساویست با آ. اما یه وقت میگیم آ مساویست با ب، میگیم وجود موجود است، مثل این است که بگیم انسان انسان است. ولی در این حال باز دو تا تصور داریم، یک تصوری از موجود، یک تصوری از وجود و یک رابطه که بین اینها برقرار کردیم. مثل اینکه وقتمون تمام شده. تعریف جوهر ماهیتی که در مرحله وجود احتیاج به موضوع ندارد، مانند خدا. نه، خدا رو جوهر نمیگن. اسپینوزا خدا رو اصطلاح کرده است جوهر و معتقد است که یک جوهر وجود دارد و اون خداست. در اینجا منظور اون جوهر با این جوهری که اینجا اصطلاح میکنن در فلسفه ارسطو فرق دارد. یه وقت میگیم جوهر و منظورمون اون ذات بی‌نیاز از غیر است، عیبی ندارد اختلاف کردن. اما یه وقت میگیم جوهر و منظورمون ماهیت هایی هستند که وجود پیدا کردن. در فلسفه ارسطو وقتی میگن جوهر، منظورشون غیر از خداست، غیر خدا رو جوهر میگن. اما اسپینوزا اصطلاحاً در رابطه با اشیاء دیگر باید اون اشیاء دیگر هم شناخته بشن.
پایان قسمت سوم نوار منطق.